أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. لعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. إن اللعنة إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد وآل محمد. سلامتی و تعجیل فرج آقا امام زمان. اجماعا صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله دل بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود باشن. امشب کربلات ما را امضا امشب برات کربلای ما را امضا بفرمایند. صلوات بعدی رو حسینی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله همه ما از یاران اعوان و انصار حضرت صاحب الام باشیم، در راه حضرت قطعه قطعه بشیم و جان بدیم. صلوات بعدی رو فاطمی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله از این بیحالی و خستگی و کسلی و خلاصه تو هم پاس بودن در بیاد. صلوات بعدی رو زینبی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنا به دستور دوستان، بحثی که امشب خدمت دوستان داریم، بنا به روال هفتگی که رأس مطالب از کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری حفظه الله طرح میشه، امشب در رابطه با امام کاظم علیه السلام نه همه مطالب بلکه برخی از مطالبی که مربوط به ابعاد مبارزاتی اون حضرت هستش خدمت دوستان عرض میکنیم. البته حقیر سعی کردم نکات مهم رو یادداشت کنم و خدمت دوستان عرض بکنم، انشالله که مفید فایده واقع بشه و انشالله امشب عنایت ویژه به این مجلس اهل بیت عصمت و طهارت انشالله داشته باشم. صلوات بعدی رو بلندتر بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. تصوری که از امام کاظم علیه السلام میشه شاید در خیلی از اذهان تصور غلطی باشه و اون دلیلش این هستش که ما کمتر در ابعاد سیاسی اجتماعی و زندگی اهل بیت مطالعه داریم. شاید چون کم مطالعه داریم تصورهای غلطی در ذهن خودمون ایجاد میکنیم با توجه به مطالبی که پراکنده میشنویم. مثلا خیلی ها از زندگی امام سجاد علیه السلام قبل از مطالبی که ما در هیئت بیان کردیم، منظورم دوستان هیئت خودمونه یا جاهای دیگه‌ای که مطالب بیان کردیم، بعضی از دوستان اومدن عنوان کردن که ما اصلا از زندگی امام سجاد یک تصور دیگه‌ای داشتیم. امام سجاد خب یک امام بیمار به هیچی کار نداره و مظلوم و همش سرش به کتاب و دعاست و اینها. و بعد جالبه که خیلی از آقایون دیگر رو به همین سبک توجیه میکنن. مثلا میگن آقا فلان عالم چرا تو کارهای سیاسی دخالت نمیکنه، نظر نمیده، میگه آقا امام سجاد با اون همه عظمتش سرش تو کتاب و دعا بوده، بذارید فلانی سرش تو کتاب و دعا باش، چرا باید اظهار نظر بکنه؟ مثلا خیلی از آقایانی که تو فتنه 88 ساکت بودن، خیلی از آقایان علما اطرافیان اینجوری توجیه میکردن متاسفانه، در صورتی که زندگی اهل بیت اصلا اینجوری نبوده. دعای امام سجاد یک دعای سیاسی بود، صحیفه سجادی امام سجاد سر تا سر سیاسی بوده، که قبلا در جلسه‌ای که مربوط به آقامون امام سجاد علیه السلام بود خدمت دوستان عرض کردم. در رابطه با امام کاظم، چون تقریبا بیشباهت نیست بنابرای تعبیر مقام معظم رهبری، زندگانی دو، یعنی دوره امام کاظم که دوره اختناق بوده، بیشباهت به دوره امام سجاد علیه السلام نیست، و زمان امام کاظم علیه السلام زمان تقیه بوده، زمان مبارزه علنی نبوده. تصوری که ممکنه در اذهان از امام کاظم علیه السلام باشه این هستش که خب امام کاظم با سرش تو کتاب و دعا بوده و تو زندان بنده خدا خیلی اذیت شده و عرض بوده شما اونجا با خداوند مناجات میکرده، گریه ها میکرده، قربون گریه های امام کاظم برامون، خلاصه دارم دیگه میشینیم گریه میکنیم، ولی از خودمون سوال نمیکنیم خب این امام کاظم علیه السلام رو چرا اصلا دستگاه وقت زندانی کرده؟ اگر همش سرش تو کتاب و دعا بوده چرا باید زندانی میشده؟ به خودمون این زحمت رو نمیدیم، دنبال این هستیم که بالاخره یک روزه بشنویم و بگیم امام کاظم علیه السلام از این زندان به اون زندان کشیده میشد، دستاش رو قل و زنجیر میبستن، بشنیم با هم دیگه خلاصه گریه کنیم. آره یه زمزمه ای و خلاصه یه دمی با هم دیگه بگیریم و التماس دعا خدا حافظ، غافل از این که امام کاظم علیه السلام سر تا سر زندگی امامتش که به تعبیر مقام معظم رهبری 34-5 ساله امامت، یعنی دوران امامت امام کاظم علیه السلام، همش حضرت در حال مبارزه و جهاد بود به طرق مختلف. کما این که امام صادق علیه السلام رو که حتما دوستان بزرگواری که این موضوع رو به عهده داشتن خدمتتون عرض کردم، چون تو این کتاب شریف هم هستش، امام صادق علیه السلام چندین بار نقشه قیام میکشه. یک بار که به طور جدی بوده نقشه لو میره و شکست میخوره، که حالا اگر دوستان هم نگفتن که حتما گفتن، میتونید به این کتاب مراجعه بکنید و مطالعه کنید، کتب دیگه هم هستن که مفصل‌تر نوشتن. در رابطه با زندگانی امام کاظم علیه السلام، مقام معظم رهبری رو نکته مهمی رو بیان میفهمند و اون این هستش که متاسفانه هرچی مطلب در رابطه با زندگی امام کاظم علیه السلام گفته پراکنده است و کسی سعی نکرده بیاد این مطالب رو جمع بکنه، دستبندی بکنه. مثلا فقط در خصوص مثلا عبادات امام کاظم کتاب نوشته شده، ولی باز مثلا به تعبیر مقام معظم رهبری پراکنده نوشته شده. البته کتابای خوبی در رابطه با امام کاظم نوشته شده هم. بعضی چیزا هم تو تاریخ امام کاظم علیه السلام مبهمه، چون کسی نیومده جمعشون بکنه. کتاب نوشته شده در رابطه با امام کاظم، خب مطالب پراکنده است، دیگه طرف نیومده نظر بده. منظور مقام معظم رهبری اینه که کسی تحلیلی زندگی امام کاظم رو بحث نکرده. البته خودشون در این کتاب گرچه مختصر، ولی ابعادی که از مبارزات امام کاظم علیه السلام رو که خود آقا می‌فرمایند که سعی شده در این کتاب در اون قسمت امام کاظم علیه السلام ابعادی از زندگی مبارزاتی حضرت گفته بشه، البته تحلیل توش هست، یعنی تو همین نوشته ها تحلیل هست. خب دوره امام کاظم مواجه شده با 4 خلیفه‌ای که یکی از یکی دیگه پستر بوده و هر کدوم بالاخره یه جور با امام کاظم علیه السلام برخورد میکردن. اول منصور بوده که خدا همشون لعنت، همه خلفای بنی العباس لعنت بکنه. بعد مهدی بوده، پسر منصوره. بعد هادی، پسر مهدیه. بعد از هادی هارون سر کار میاد. خب اینا همشون، اون که بگی یکیشون خوب بوده یکیشون بد بوده، نه همشون عوضی بودن. من خیلی رک و راحت صحبت میکنم، بالاخره من برم از همشون خیلی جنایتکار بودن، همشون خیلی عوضی بودن دیگه، راحت همشون آدم های عوضی و پستی بودن، یکی از یکی دیگه پستر، هیچ فرقی هم با هم دیگه نمی کنن. هیچ فرقی با هم دیگه نداشتن در صفاکی و خون ریز، منتها اینا طبق سیاست عمل میکردن. چجور الان آمریکا نگاه کنید، امیر المومنین میفرماید که دشمنان شما در باطل با هم دیگه متحدن و شما در حق متفرقید. آمریکا جورج بوش میاد لعنت الله علیه این همه جنگ را میندازه، بعد اوباما میاد چیکار میکنه؟ یکم کمتر جنگ را میندازه، یکی دیگه من اصلا جنگ را نمیندازه. آیا این دلیل بر خوب بودن طرف میکنه؟ نه، اینا یک نقشه‌ای میکشن، یک نقشه راهبردی، نقشه را میکشن، طبق اون نقشه عمل میکنن. اینجوری نیست که مثلا یه رئیس جمهور میاد میگه مثلا رئیس جمهور قبلی رو قبول ندارم، اگرم بگه قبول نداریم تو آمریکا سیاسی علکیه برای گول زدنه، وگرنه قبول دارن و شیش بقول دوستان، یعنی اصلا ردخور نداره، نقشه های همدیگه رو قبول دارن، چون اصلا نقشه یکیه. نقشه کش اصلی یهود صهیونیسته، بزرگترین سرمایه دارای صهیونیست دارن آمریکا رو میگردونن. قبلا هم گفتیم در قسمت تاریخ پیغمبر که یهود از قبل از اومدن پیغمبر در شبه جزیره عربستان، یعنی ببخشید از قبل از ولادت پیغمبر در شبه جزیره عربستان تا الی یوم هذا، تا به امروز نقشه برای ما از اون موقع تا حالا کشیدن، الانم میکشن برای اسلام، ولی در باطل خودشون با هم دیگه متفرق نیستن بلکه متحدن. نبینید تبلیغات انتخاباتی اون دیوونه کیه کاندیدای جدیدشونه، با اون خانم نمیدونم کلینتون پیرزنه چیز میکنه، فش میده، نمیدونم بقول رفقا فش میندازه، اصلا اینا رو نگاه نکنید، اینا مسخره است، دارن بازی میکنن، هم دیگر رو قبول دارن، حلو مثل ماست قبول دارن هم دیگر رو، خیلی راحت با هم دیگه کنار من علکی جلو دوربین ای بده او بده، افشاگری میکنن، چه کار میکنن، مثل اینجا نیست، این مخواه خودش تبرئه کنه، دولت قبلی میزنه میپکن، نمیدونم رو حرف مقام معظم رهبری حرف میزنن، طرف معلوم نیست از کجا در اومده، نمیدونم خاطره گیر نیورده، چی گیر نیورده، بلند کرده حالا دیگه اظهار نظر در رابطه با حرفای مقام معظم رهبری داره. من دارم تو پرانتز اینا رو میگم، بلند میکنم میگه آقا اونایی که در مورد بدی از برجام بد میگن خیلی بی وجدان و نامردن و هیچی حالیشون نیست، علنی با آقا توهین میکنن. خب او یکی از تو لپ لپ در میاد اظهار نظر میکنه، هر کسی بالاخره به یه طریقی، یکی خاطرش تموم میشه، یکی از تو لپ لپ در میاد، یکی میخواد معروف بشه، یکی بالاخره هر کسی امروز یک نظری خلاصه داره، یکی هم که در رأس خیلی از امور هستش، بذاری درک و صریح بگم که در رأس امور اجرایی و اداری مملکته، حرف بسیار مبهم و موذیانه میزنه، میگه آقا بود مقام معظم رهبری فرمود که اگر برجام رو پاره بکنن ما آتیش میزنیم، که بابا اصلا برجام قابل پاره کردن نیست، یه جوری حرف آقا رو مسخره کرد، اصلا این قطعنامه ها نوشته شده چی شده، باید از راه قانونی ما برخورد بکنیم، از این حرفا، یعنی بابا من خیلی حالیمه، اونی که اینجوری میگه داره اثر تعصب و اثر نمیدونم خلاصه الان جو گرفته شو این حرفا داره بلا نسبت مقام معظم رهبری داره این حرفا رو میزن. خب خلفای بن العباس هیچ اختلافی از نظر فکری و عقیدتی نداشتن، بله بعضیاشون مثل مأمون از اینا موزیتر بود، اونا مثلا خنگبازی در می آوردن، این نه، عقلش به کار می برد ظریف‌ترین و حرفه‌ترین نقشه ها رو می کشید، وگرنه از نظر پستی هیچ کدومشون نسبت به دیگری عرض بوده شما، اگر پستر از او یکی نباشه بهتر نیست قطعا، یا همشون مثل هم دیگه پستن یا یکی پستر از دیگری. این که بگی فلانی خوبه، چقدر بچه خوبی بود، آخه نه اینجوری نیست. خب 4 خلیفه زمان امام کاظم علیه السلام بودن، همشون هم نقشه کشیدن امام کاظم علیه السلام رو بکشن. برای چی؟ خب اگر امام کاظم یک حدیث گوی ساده بود، یک منبری عادی بود، یک منبری بود که فقط موعظه میکرد، اگر این بود پس چرا 4 تا خلیفه که یکی از یکی پستر بود نقشه قتل امام رو میکشن؟ برای چی منصور و مهدی و هادی که خدا همشون رو لعنت بکنه هر کدوم به طریقی امام رو عرض به حضور شما اذیت و آزار میکردن، بلند میکردن امام رو از مدینه به بغداد میکشوندن؟ یعنی معلوم میشه که مگر دیوونه بودن این کارو بکنن؟ حتما امام سوکشون داده دیگه، به تعبیر امروزی خیلی عامیانه و عادی، حتما امام یه کارشون کرده دیگه، وگرنه همینجوری که نمیان عمل بکنن. حتما تو حرفای امام نیش بوده که این بلند کرده گفته که آقا خب تو دیگه نباید مدینه بمونی، باید بلند کنی بیا بغداد. حتما اینجوری بوده. خب یه مطلب. مطلب دوم، امام علیه السلام مرتب در حال فرار بوده. بعضی وقتا امام با لباس مبدل کسی نشناستش بلند میکرد از مدینه میرفت سمت روستاهای شام، بعد به دوربریا میگو مراقب باشید موقعیت منو لو ندید، مراقب باشید موقعیت منو لو ندید. خب برای چی امام فرار میکرده؟ به چه دلیلی؟ حکومت وقت دنبال امام بوده، چون امام در حال مبارزه است. اگر امام در حال مبارزه نبوده که چه لزومی داشته امام فرار بکنه؟ منطقی دارم صحبت میکنم، البته اینا رو من نمیگم، اما که خودم چیز دارم، دارم از کتاب انسان 250 ساله میگم، اینا حرفای آغاز، گرچه من بلد نیستم مثل آقا حرف بزنم یا این حرفای آقا رو بگم، دارم مضمون خدمت دوستم میگم. اگر امام تحت تعقیب نبود برای چی فرار میکرد؟ یه بار امام رو در عرض بوده شما شام، امام رو در بغداد، در روستاهای بغداد، در روستاهای شام، در مرزهای شام و عرض بوده شما عراق. خب امام کاظم علیه السلام با لباس مبدل میرفتن تو روستاها و مردم رو بیدار میکردن، یعنی مبارزه مبارزه پنهانی بوده بنا به گفته اصحاب. اینا فعالیت های سیاسی امامه. امام حتی تو خونش چیزهایی رو داشت و نصب کرده بود و جلوی چشم گذاشته بود که حکایت از این داشت، من در حال مبارزه هستم که اصحابه، که البته خانواده امام از این قضیه اطلاع داشتن، که یکی از اصحاب میگه من رفتم منزل امام، همیشه اون 3 چیز در خانه امام بود، میرفتیم میدیدیم یک لباس خشن در کنار امام هست آویزون، امام نپوشیده اون رو ولی آویزون، لباس جنگه. 2 یک شمشیری که آویزون بود یا کنار امام بود یا رو دیوار بود یا کنار امام بود، و یک مصحف شریف یعنی کتاب قرآن در کنار امام بود. خب اینا معناش چیه؟ به تعبیر مقام معظم احبه لباس جنگ، خب یعنی این لباس رزممه، اینم شمشیرمه، اینم که قرآنه، ما حاضریم لباس رزم بپوشیم، شمشیر به دست بگیریم به خاطر اینکه اهداف قرآن تحقق پیدا بکنه. اگر این اسمش مبارزه نیست پس اسمش چیه؟ این اسمش مبارزه است، این انقلابه. خب این نکته اول. نکته سوم، چهارم، چندم بود؟ یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر میبینید که زندگی امام کاظم علیه السلام اینجوری مخفول واقع مونده، جمله از مقام معظم رهبری است که خیلی زیباست، من مختصرش کردم نوشتمش. میفرماد خط جهادی مستمری که همه امامت عمر امامت آن بزرگوار را فرا گرفته بوده است ناقص و ناتمام ماند. یعنی این مخفول مونده، ناتمام بوده. خیلی از البته خب یکی از دلایلی که یکی از دلایل مخفول بودن اینه، خیلی از نوشته های ما و خیلی از منابع تاریخی و فقهی ما، حدیثی ما، اینا در اون کتاب سوزی معروف سوختن، خیلی از منابع دست ما نیست. لذا مجبوره مثلا مجتهد در اون چیزهایی رو که عرض به حضور شما روایتی پیدا نمی کنه، استدلال روایی، استدلال آیه پیدا نمی کنه، مجبور اجتهاد بکنه با توجه به قواعد و اصولی که وجود داره که حالا از حوصله مجلس خارج. این است. یه صلوات دیگه هم بفرستید از این بیحالی در بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما معظم رهبری در این کتاب برای این که کاملا خواننده متوجه بشه که امام حرکاتش سیاسی بوده، چند تا سوال در رابطه با بعض از کارهای امام اونجا مطرح میکنن. یکی این بوده، خب امام کاظم یکی از اصحابشون علی ابن یختین بوده. علی ابن یختین از اصحاب امام کاظم علیه السلامه که در دربار هارون کار میکرد، وزیر و مشاور هارون بوده. چند بار به حضرت عرض کرد که آقا اگر صلاح میدونید من از دربار بیام بیرون، آقا فرمود که نه، شما مجاز به این کار نیستی، بمون. خب حضرت دستورت بهش میده که آره، من فقط مختصرش رو اشاره میکنم. یکی از دلائل این بوده که علی ابن یختین هوای شیعیان رو داشته باشه. خب چرا حضرت به علی ابن یختین میگه بمون؟ به صفوان جمال میگه وای با حالت اگر رفتی تو دربار هارون. مرتب نهیش میکرد، حتی در جایی صفوان جمال کسی بود که شتر کرایه میداد. هارون میخواست بره مکه، اومد از صفوان کرایه گرفت، شتر کرایه کرد، از صفوان شتر کرایه کرد و رفت مکه و حضرت صفوان رو احضار کرد. صفوان جمال بهش گفت که آیا میدونی که تو با عرض به حضور شما داری به دولت ظلم و دولت عرض به حضور شما به قول خودم مستکبر و دولت ظالم داری کمک میکنی؟ گو آقا من اونم یکی از مسلمونا بود دیگه، من فقط شتر کرایه دادم، کار خاص نکردم. بعد حضرت با این استدلال بهش ثابت میکنه که تو داری با او همراهی میکنی و آرزو میکنی که او زنده بمونه. گوه آقا من همچین چیزی تو ذهنم نیست، هیچ وقت آرزو نکردم هارون زنده بمونه. بهش گوه مگه تو شتر تو کرایه ندادی؟ گوه بلا. گوه آیا یکی از دغدغات این نیست که ای آقا برگرده شترات سالم تحویلت بده؟ گوه بله. گفت دوست داری سالم برگرده یا بمیره؟ گفت آقا دوست دارم سالم برگرده. گفت همین که دوست داری سالم برگرده شطرا رو به تو بده، این یعنی همراهی با دولت زور. قابل توجه بعضی از دولت مردان نفهمه. تو خود حدیث مفصل بخوان از من، فقط یه تیکه میگم. این که تو قرارداد نفتی رو یه جوری ببندی که مردم رو گول بزنی، نفعش رو خارجی ها ببرن، بعد از این که این دولت هم تمام شد قصهش، جوری این قراردادهای نفتی بسته شده که مولا درزش نمیره، کی بیشترین منفعت رو میبره؟ بگید کی بیشترین منفعت رو میبره؟ خارجی ها. بعد آرزو میکنی که این عرض به حضور شما، این افرادی که الان سر کار بودنه با تو قرارداد بستنه
با این که نفعی برای تو نداره، آرزو میکنی که اینا زنده بمونن که این قرار داده نابود نشه. در صورتی که اگر این دولت، ببین اونا چجوری کار میکنن، ما چجوری کار میکنیم، اونا اونجوری کار میکنن. اگر من قرارداد بستم دیگه مولا دردش نمیره که این قرارداد چی میشه؟ ادامه داره. اما اگر من قرارداد بستم داشت منفعتی توش بود، جوری قرارداد میبندن که نفعش به من برسه اما به بعد از من نرسه. الان تو قراردادهای نفتی جدید اینجوریه، ما ضرر میکنیم بعد از این دولت، که البته الان هم داریم ضرر میکنیم، خیلی نفعی نداره برای ما. اون وریا سود میکنن، حالا میخواد دولت بعدی خود اینا باشن یا کس دیگه ای باشه. این از کارهای امام کاظم علیه السلام. سوال دوم، امام چجوری با مؤمنین و شیعیان و یاران خودش ارتباط برقرار میکرد؟ چجوری میفهمیدن امام کجاست؟ خب این یه شبکه عظیم اطلاعاتی میخواد، پس این یکی از دلائلیه که امام حتما کار سیاسی میکرد. و نکات دیگه هم هست که حالا دیگه وقت ما هم رو به اتمامه، فقط دوتا نکته بگم از نحوه مبارزه امام که در زمان هارون علیه السلام به دو قصه اشاره میکنم. یکی زمانیه که هارون میره مکه، ببینید برخورد امام چقدر سیاسی بوده. هارون در زمان امام کاظم علیه السلام میره مکه، قبلش مدینه، میره خدمت پیغمبر، زیارت حرم پیغمبر، میگه السلام علیک یا ابن عم، سلام بر تو ای پسرم. حالا جمعیت زیاد، هارون اومده زیارت، یه دفعه امام کاظم علیه السلام اومد، اون در میگه السلام علیک یا ابن چی؟ یا ابن عم، یعنی مردم ببینید این پسر عموی منه، ما اصلا با اینا مشکلی ندار، ببین من چقدر به این نزدیکم. امام کاظم علیه السلام میاد ذریعه پیغمبر، میگه السلام علیک یا ابی یا ابا، اگر او پسر عموی توه پدر منه، این بابای منه، من از تو به او نزدیکترم. اگر داری حکومت خودتو منتصب میکنی به یکی چون تو پسر عموی واسه، من که پسرشم، تو پسر عموشی ولی من بچهشم. این یک نوع مبارزه که اونجا به هارون رشید خیلی بر میخوره، منفعل میشه. یه قصه دیگه هم داره که به شرط صلوات بتون میگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قصه سومی هم اومد تو ذهنم، اونم باید بهتون بگم به شرطی که صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. می نویسن که یک روزی امام کاظم علیه السلام رو هارون، حالا به خاطر به اصطلاح سیاسی کاری یا هرچی، کشون تو دربارش، بهش گفت که من میخوام فدکی رو که از شما قصد کردم به شما برگردونه. به حضرت اینجوری عنوان کرد. حضرت بهش گفت که تو میخوای فدک رو به ما برگردونی؟ بهش گفت بله. بهش گفت قضیه ما تو مدینه قضیه فدک نبود. فدک چند تا نخل داشت، یه نخلشتون بزرگی بود، درسته. می نویسن قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم که تمام فقرهای مدینه نه، حتی اطراف مدینه از درآمد فدک تأمین می شدن. امام بهش میگه که ببین فدک یه نخلستان بیشتر نبود، قصه اصلی قصه ولایته که از ما قصد شده، ولی اگر میخوای فدک رو بدی، حضرت اینجوری باش بحث میکنه، لا آخذها الا بحدودها، باش اگر میخوای فدک رو بدی من قبول میکنم، اما باید با تمام حد و مرزش به من بدی. حد و مرز فدک چیه؟ فرمود اما الحد الاول فعدن، حد اولش عدنه، عدن منتهی علیه جزیره العرب رو میگن، منتهی. حالا کجا داره با هارون بحث میکنه؟ مثلا در مدینه یا بغداد. بهش میگه حد فدک، حد اول فدک از کجاست؟ از جزیره العرب، عدن.
فتغیر وجه الرشید، میگه رنگش متغیر شد. و قال ایها، تعجب کرد، عجب، گفت تازه مونده. قال والحد الثانی سمرقند، حد دوم کجاست؟ سمرقند. باز هارون رنگش متغیر شد، میگه فربد وجهه، رنگش تیره شد. آقا فرمود والحد الثالث افریقیه، یعنی آفریقا. بته منظور حضرت تونس بود. فسود وجهه، میگه رنگش سیاه شد. و قال، یعنی یه جوری حرف زد که مثلا بگه، از میگه مثلا اینجوری حضرت مثلا مسخره کرد. قال عجبا، چه حرفی. قال و رابع سیف البحر من مایل الجزر و ارمینیه، میگه حاشیه دریاها، جزیره ها، و مثلا ارمنستان، که حالا مثلا ارمینیه یعنی ارمنستان، ارمنستان فعلی، یا هر جای دیگه. اون منتها، یعنی حضرت داره بهش میگه منتها الیه مدیترانه و اون دور و برا. قال الرشید فلم یبق لنا شیئا، اگر اینجوری باشه دیگه هیچی به ما نمیماسه، نمیرسه، پس برا ما چی کار میکنی، چی میذاری؟ فتحول الی مجلسی، بلند شو بیا سر جای من بشین حالا که اینجوریه. ببین فهمید، هارون فهمید امام کاظم علیه السلام چه، یعنی حق ما ولایته، حق ما حکومتداری اسلامیه. فدا که چند تا نخ بیشتر توش نبود، حالا بگو تمام فقرای دنیا رو هم ساپورت میکرد. اصلا بس نخلستون فدک نبود، بس ولایته و غصب ولایت. قال موسی علیه السلام قد اعلمت که اننی ان حدتها لم تردها، حدتها، بله حضرت بهش گفت که من میدونستم اگر برای تو حد و حدود مشخص بکنم تو اونو به من نمیدی. فعند ذلك عزم على قتله، تا اینجوری حضرت باش بحث کرد تصمیم گرفت که هر جوری هست حضرت رو بکشه، که داستانش معروفه دیگه، حضرت رو میاره تو زندان های بغداد. آقایون نبوده، دقت بکنید، اینجا مقام معظم رهبری اشاره میکنن به سندی ابن شاهک، میده حضرت رو میبره تو خونش که یه زندانی این ملعون داشته، که اونجا حضرت رو زندانی میکنه و مرتب حضرت رو شکنجه میکنه. میگه خونواده این سندی ابن شاهک که یهودی مذهب بودن، اینا متأثر میشن از حالات امام کاظم علیه السلام، همشون شیعه میشن، که میگن پسر عرض به حضور شما همین سندی ابن شاهک که ظاهرن اسماعیل نامی بود، او یکی از علمای بزرگ شیعه میشه، یکی از علمای بزرگ شیعه میشه. این از این نکته. نکته آخر، مأمون تعریف میکنه لعنت الله علیه، میگه که آقا یک روزی ما مکه بودیم، دیدیم که یک آقای سوار درازگوشی داره میاد خیلی محقر، دیدیم تمام جمعیت رفتم تا اون آقا، دیدیم کاظم، حالا به تعبیر خودش، دیدیم امام کاظم علیه السلامه، میگه اومد جلو پیاده شد، حضرت گله کرد، بهش گفت که وضع زندگی چطوره؟ خب اگر کسی خواننده‌ای باشه که اهل فن نباشه، یعنی اهل مطالعه نباشه، نگاه خیلی بچگانه‌ای به کتابخانی داشته باشه، میگه حضرت داره اظهار عجز میکنه. چجور؟ مثلا میگه آقا من سوار میشی مثلا تو تاکسی یا با کسی بحث میکنه، میگه آقا نه چیزی نداریم، نه حقوقی، نه چیزی، نه بیمه‌ای داریم، نه بساطی، نه لباسی، بچه هم گشنه، گرسنه، نه چیزی، ای حرفا. میگه از حضرت سوال کرد،
بهش گفت که وضع زندگیش داره، بهش گفت خوب نیست، ما در سطح فقرا زندگی میکنیم، خانواده اینجور، اصحاب ما اینجور، فلان اینجور. حضرت داره سیاسی بحث میکنه، یعنی دولت ظالم تو باعث شده که این بلا سر ما بیاد. بعد هارون به اونهایی که مثل امام کاظم علیه السلام اظهار عجز کردن 5000 10000 دینار داده، مأمون میگه دیدم به امام کاظم 200 دینار داد. رفتم از بابام سوال کردم، گفتم تو به اونایی که قبل از کاظم اومدن دادی اما 5000 و 10000 دینار داده، چرا به کاظم علیه السلام 200 دینار دادی؟ بهش گفت تو حالیت نشده، این اظهار عجز نکرد، میخواست ما رو زیر سوال ببره. من اگر بیشتر از این بهش پول میدادم میرفت باش سلاح میخرید، جنگ مسلحانه بر علیه من را مینداخت. این زندگی مبارزاتی امام کاظم علیه السلام. حالا ما سعی کردیم مختصری از مطالب بگیم که شد اگر اشتباه نکنم قریبه به 35-36 دقیقه. مختصر سعی کردیم بگیم، اگر میخواستیم کل مطالب کتاب بگیم بلکه به یک ساعت بیشتر طول میکشه. حتما دوستان مطالعه بکنم، مراجعه بکنم به کتاب، خط به خطشو بخونم، مطالب حائز اهمیت. انشالله امشب دلامون یه جوری کربلایی بشه، یه صلوات بلند بفرستیم.